بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ونعمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که آیا استصحاب در زمان جریان داره یا خیر. نکاتی رو در بحث گذشته عرض کردیم، یک نکته رو باید مقداری توضیح بیشتر بدیم چون ظاهرم برای بعضی از آقایون درست روشن نشد، و اون این که مرحوم آخوند فرمودن ما دو نوع حرکت داریم، یه حرکت قطعیه داریم و یک حرکت توسطیه داریم. روی حرکت توسطیه اشکالی در جریان استصحاب نیست، برای اینکه حرکت توسطیه یک وجود واحد مستمر، اما اونی که اشکال درش وجود داره در حرکت قطعیه است. دیروز اشاره کردیم ولی همین رو باز یه مقدار توضیح بدیم. فرق بین حرکت قطعیه و حرکت توسطیه در همینه که در حرکت توسطیه کون و شیعه بین المبدع و المنتها ملاکه، یعنی دیگه هر آن فی ای مکان اینا ملاحظه نمیشه. یک شیعی که بین مبدع و منتها، این وسط هم که در اینجا میگن مراد از وسط از همون آن حرکت شروع میشه. آن دوم وسطون بین المبدع و المنتها، آن سوم وسطون بین المبدع و المنتها، آن چهارم، آن 99م اونم وسطون بین المبدع و المنتها تا آن صدم که میرسه به منتها. این رو بهش میگیم حرکت توسطیه. در حرکت توسطیه دیگه ملاحظه نمی کنیم در این آن، در این نقطه، در آن بعد، در نقطه دوم و در مکان دوم، در آن بعد، در مکان سوم. این ملاحظه آنات و امکنه در حرکت توسطیه نمیشه. اما به خلاف حرکت قطعیه، در حرکت قطعیه بگیم یک آن در این مکان بوده، بعد این منعدم میشه، آن بعد در مکان دومه، و لذا در حرکت قطعیه دائما مسئله قوه و فعل مطرحه. یعنی هر آن بعدی که هنوز موجود نشده بالقوه موجوده، وقتی موجود شد به فعلیت میرسه، منعدم میشه، نوبت به آن دیگری میرسه. اگر ما ملاحظه آنات و امکنه و این اجزا و خصوصیات رو بکنیم، این ازش تعبیر به حرکت قطعیه میشه. و در فلسفه بیان کردن که حرکت قطعیه معروض برای زمانه و زمان عنوان عارض برای حرکت قطعیه رو داره. هر دو نوع حرکت در خارج موجوده. اینطور نیست که ما بگیم ما چیزی به نام حرکت توسطیه نداریم، اصلا هر دوش هست. برای هر کدام میشن یک احکامی و یک آثاری بار میشه. خب حالا مرحوم آخوند میفرمایند یکی از آثار و نقاط افتراق که خب این دیگه در فلسفه نمیپردازن چون جای بحثش نیست. این است که حرکت توسطیه چون دیگه ما ملاحظه آنات متعدد ملاحظه مکانهای متعدد رو نمی کنیم، یک شیء واحد مستمر، لذا قابلیت استصحاب داره، قابلیت بقا داره. اما حرکت قطعیه بر اساس تعریفی که عرض کردیم یک شیء واحد مستمر نیست. یوجد و ینعدم ثم یوجد ینعدم ثم یوجد ینعدم و یتسرم و یتغلی. خب این در این مورد. حالا همینجا بحث این کلام مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف رو بیاییم ذکر بکنیم. ایشون به این فرمایش مرحوم آخوند اشکال داره. بحثمون از مطلب دیروز قطع نشه، انشاءالله دنبال خواهیم کرد او رو. مرحوم عراقی می‌فرماید که این که مرحوم آخوند آمده بین حرکت قطعیه و توسطیه فرق گذاشته و در حرکت توسطیه میگه یک موجود مستمر قاره، یک موجود ثابته، و در نتیجه در حرکت توسطیه بقای حقیقی تصور میشه. مرحوم عراقی این رو قبول نداره. می فرماید که البقاء الحقیقی لشی عبارتون عن استمرار وجودهی فی ثانی زمان حدوثه بما له من المراتب و الحدود المشخصه له فی آن حدوثه. می فرماید بقاء حقیقی اونجاییست که یک شیعی استمرار داشته باشه به طوری که در زمان دوم با همان خصوصیاتی که در زمان اول هست، با همان خصوصیاتی که در زمان حدوثش بوده موجود باشه. بگیم این نیست، در یک دقیقه پیش با همین خصوصیات با همین اوضاع بوده، حالا در یک دقیقه بعدم با همین خصوصیات. قابلیت بقای حقیقی درش تصور داره. اما می فرمان در حرکت توسطیه بقای حقیقی نیست و مثله غیر متصور فی الحرکت توسطیه فی مثل زمان و نحوه بداهت انها لیست تحققها الا على التجدد والانقضاء والخروج من القوه الى الفعل. می‌فرماید در حرکت توسطیه اصلا اینطور نیست که ما بگیم این شی در آن دوم به مثل تمام خصوصیاتی که در آن اوله، چون حقیقتش هیچ وجود و انعدامه، حقیقتش تجدد و انقضاءه و خروج از قوه به فعله. من به نظرم میرسه که این اشکال که مرحوم عراقی کردن اشکال واردی نیست، برای اینکه اصلا معنای حرکت توسطیه این نیست که ایشون فرموده. و اگر مراجعه بفرمایی در فلسفه میگوین که زمان عارض حرکت قطعیه است، اصلا دیگه حرکت توسطیه رو معروض برای زمان قرار نمیدن. حرکت قطعیه است که مسئله خروج از قوه به فعل درش مطرحه. در حرکت قطعیه است که مسئله تجدد و انصرام مطرحه. میگه آقا در این آن، در این مکان موجود شد، منعدم شد، حالا آن بعد، آن سوم. هر آنی خودش یک وجود جدایی داره. به عبارت اخرى در حرکت قطعیه ما متحرکهای متعدد و موجودات متعدده داریم، اما در حرکت توسطی یک متحرک داریم، یک وجود داریم، وجودات متعدد نداریم. ولذا میگیم در حرکت توسطیه، یعنی کون و شیعه بین المبدعه و المنتها. ولذا گفتیم از همون آن دوم بگیم بین المبدعه و المنتها، دیگه خروج به از قوه به فعل و تجدد و انصرام اینا درش وجود نداره. و تعجب چطور مرحوم محقق عراقی این اشتباه براتون شده؟ چی میفهمم؟
متشکل
از مجموعه حرکات قطعیه ولی با سرعت شتاب کار.
پس این رو
این اشتار به مرمونه رو دارم باره که اشتار ایشون اونجا چون خود همین دیگه. این تعریف شماست از حرکت توسطیه؟ از حرکت توسطیه تفصیل برای شخصیه، نه اینکه حرکت توسطیه متشکل از صدها حرکت قطعیه باشه.
پس این
اینکه متقاید
باشه
نیست؟ چرا؟ همین رو بخواهم عرض بکنیم. اصلا شما در تعریفی که هست در فلسفه مراجعه کنید، هم مرحوم علامه در بدایه داره، هم مرحوم آخون در اسفار داره. ببینید دو جور ما متحرک و حرکت رو میتونیم در نظر بگیریم. یک جور حرکت به این نحوه که میگیم آقا این متحرک در آن قبل نبود، در آن بعدم نیست، از قبلش قطع میشه، از بعدش هم چه میشه؟ قطع میشه. این میشه حرکت قطعیه. اما یه وقتی هست که میگیم آقا این آنات و امکنه و اینا رو ما در نظر نمیگیریم، میگیم آقا حرکت یعنی چی؟ این کون و شیء بین المبدع و المنتها. آن دوم بین المبدع و المنتها هست، آن سوم بین المبدع و المنتها است، آن چهارم بین المبدع و المنتها است. نه قطعی وجود داره، نه تغییر وجود داره. این نحو حرکت یک حرکت است که عنوان قار رو داره، یعنی اینجا هم با خود مرحوم آخونده. حالا فقط از یه جهت من میام یه نکته رو خواهد میکنم اون رو که ببینید نکته. حالا پس اشکال مرحوم عراقی نظر ما وارد نیست. شما از کجا اینو فرمودید که هرگر توسطی مرکب از قطعیاته؟
همین خود
حضرتانی هم فرمودید
که ملاحظه نمیشه.
ملاحظه نمیشه
بله. ملاحظه هست چون اصلا اگر شما حرکت قطعیه در نظر نگیرید، حرکت توسطیه باید معنا نداره. حرکت توسطیه بین مبدا و مقصد وجود در نظر نگیرید، این آن جان در نظر
نگیرید. این ما میگیم که ازا نوح زن من جهت امکنه ول اجزا ول خصوصیات میشه حرکت قطعیه. ازا نور زمان قطع نظرم ذالک می توسطی. ما البته نمیخوام بگیم دو تا نوع مقایر هم موجوده، نه، بگیم همین حرکت رو اگر به لحاظ اجزا خصوصیات بگیریم میشه قطعیه، با قطع نظر از این بگیریم میشه توسطیه. اما این معنیش نیست توسطیه مرکب از حرکت های قطعیه. این اصلا داریم در تعریف میگیم لوح زن بدون این خصوصیات و بدون این اجزا و اینها، پس نمیشه دیگه حرکت قطعیه اصلا درش معنا داشته باشه.
یه اشکال دیگه
هم که
مردم
یادی بارشه اینه که
اصلا همه چیز در آدم
تجربه
در
آدم داره، بعد اون که دوستن میخواه. خب بله، حالا رو دقت عقلی هست و رو واقع قضیه است، یا خود حرکت جوهری رو اگر بگیم مثلا، پس ببینید این فرق اینهاست، این که مرحوم عراقی میخواد مرحوم آخوندی اشکال بکنه، اشکال واردی نیست. ما تا حالا نکته‌ای که وجود داره در فلسفه، زمان رو میگن عارض بر حرکت قطعیت، یعنی اصلا زمان از همینجا درست میشه. زمان این که ما میگیم ثانیه، معناش همینه که این ثانیه قبل نبوده بعدش هم نیست. ثانیه و دقیقه و ساعت و اینا عارض بر حرکت قطعیت. اگر یک کسی گفت ما چیزی به نام حرکت قطعیه نداریم، این اون وقت خودشی که از ادله انکار زمان میشه اصلا، چون زمان عارض بر حرکت قطعیه. خب اون وقت باید مرحوم آخون بگیم ما اصلا حرکت توسطیه، حالا ولی که شما آمدید فرمودید استدراک کردید، اما این اصلا از محل بحث خارجه. حرکت توسطیه معروض برای زمان قرار نمیگیره و الان بحث ما در استصحاب در باب زمان. خب عرض کردیم که برای جریان استصحاب در زمان سه راه وجود داره. یا ما خود زمان رو یک تعریف جدیدی بکنیم ازش، یک، یعنی تفسیر زمان رو تغییر بدیم، یا بگیم عقلاً این وجودات متعدد اما چون یک انفصال روشنی بین آناتش نیست، اون رو در حکم وجود واحد میدونه و بقای عرفی هست. بگیم آقا تا دو دقیقه پیش شب بوده، تا دیروز رمضان بوده، امروز هم استصحاب کنید شهر رمضان را، تا دو دقیقه پیش روز بوده استصحاب کنید بقای نهار را. بگیم بقا عرفاً وجود داره ولو به دقت العقلیه این جزء غیر از اجزای قبلیه، اما عرف این رو باقی میدونه. اما راه سوم راهیست که هم مرحوم محقق حائری قائله، هم مرحوم محقق عراقی، هر دو میفرمایند اصلا ما در استصحاب کی گفته عنوان بقا لازمه؟ تو شما بیاید بگید آقا در باب اجزای زمان ما چیزی به نام بقا نداریم. هم مرحوم حائری هم مرحوم عراقی، مرحوم عراقی در جزء چهارم از نهایت الافکار صفحه 146 ایشون میفرماید که ما باشیم و ادله استصحاب، ادله استصحاب هر جایی میتونه جاری بشود که امکان صدق نقض یقین به شک باشه. ما دیگه در ادله استصحاب چیزی به عنوان بقا و شک در بقا نداره. عبارت مرحوم عراقی اینه، مرحوم عراقی بعد از اینکه از همون راه عرفی اول وارد میشه میفرماد این آنات به نظر عرف وجود واحد مستمره، از این راه میخوان استصحاب رو درست بکنن، بعد ترقی میکنن. بل یمکن ان یقال انه لیس لعنوان البقا اثر فی ادله الاستصحاب، برای عنوان بقا مؤثری در ادله استصحاب نمیبینیم. فان الموجود فیها هو النهی عن نقض الیقین بالشک، استصحاب میگه اگر یه چیزی یقین داشتی الان شک داری، اگر صدق نقض یقین به شک کرد اینجا استصحاب جاریه. بعد میفرماد ولا ریب فی ان دائرة صدق نقض عرفا اوسط من البقاء الحقیقی و المسامحی. خود صدق نقد، یعنی اگر کسی بیاد بگه جناب عراقی خب نتیجه این استنباط شما چیه؟ میگید بقا در ادله استصحاب نیست، اون چی که هست نقضه. میفهمد دائره نقض اوسعی از بقاست، جاهایی هست که نقض صدق میکنه ولو بقا در اونجا صدق نکنه. میفرماید ما وقتی به عرف مراجعه کنیم رفع الید انترف تو بالاخر علال امر تدریجی الذي ينعدم و يوجد على التعاقب به شک فی انتقاد انقطاع سلسلت وجوداتی نقضند الیقین به شک عرفن. ورمت شما تا حالا روز بوده امساک میکردید، الان اگه استثمار بقای روز بکنیم باز همون آثار رو براش مترتب میکنیم. اگر نکردید این کار رو و آمدید اون اثری که بر روز بودن مترتب بود الان مترتب نکردید، ارسی شما میگه ارسی شما نفذ یقین به شک کردید. ولو روز یک امر تدریجیه، امریست که یوجد و ینعده، ولو روز یه چیزیست که درش بقا معنا نداره، اما صدق نقض یقین به شک میکنه. نقض یقین به شک یعنی شما آثاری که بر متیقن بار میکردی الان بار نکنی، میشه نقض یقین به شک. اما اگر آمدی همون اثری که بر متیقن بار کردی الان بر مشکوک بار کنی، این میشود بنابر یقین ثابت. لذا ایشون میفرماید که ما باشیم و ادله استصحاب همین ملاکه و بقا ملاک نیست. خب امام قدس سره هم البته ایشون دیگه ظاهرن اشاره نکرده باشن به کلام مرحوم عراقی، ولی میفرماید به نظر ما این کلام استادمون مرحوم حائری، چون دیروز عرض کردیم مرحوم حائری هم میفرمان بقا معتبر نیست، ما چیزی در ادله استصحاب عنوان بقا نداریم.
اقتضای بقا
چه داریم؟ اقتضای بقا یعنی اقتضای بقا؟
همون شک در مقتضی آرافه که شیخ مدرم کنه، این چیزی قابل استصحابی که اقتضای بقا داشته باشه، ما اینطور ما گردیم بدونیم که این فردی یه مدتی مثلا انقطاع میشه دیگه اقتضای.
خب یکی از جوابهای به شیخ هم همین اینه که شما وقتی شک ادله استصحاب رو ما میبینیم، ادله استصحاب فرقی بین شک در مقتضی و شک در رافع نمیذاره، یکی از اشکالهای و جوابهای به شیخ همین. حالا ببینید امام قبول ندارن، امام میفرمان ما از ادله استصحاب به خوبی مسئله شرطیت شک در بقا رو استفاده میکنیم. میفرمان کبرایی که در ادله استصحاب آمده حرمت نقض یقین به شک، این حرمت نقض یقین به شک یعنی چی؟ می فرمان معناش این است که ان الیقین الفعلی لا ینقض بشک الفعلی، این معناش اینه که یقین فعلی با شک فعلی نقض نشه. و لازمه ان یکون هناك شک فعلی متعلق به عین ما تعلق به الیقین الفعلی، لازمش این است که شک به چی تعلق پیدا بکنه؟ به عین اون چی که قبلا تعلق پیدا کرده، یعنی دو می فرمان خود کبرای استصحاب حرمت و نقض الیقین به شک، این کبرا، یعنی یقین نباید با شک نقض بشه. لازمه این کبرا این است که شک تعلق پیدا کند به این اونچه که یقین به اون تعلق پیدا کرده. خب بعد میفرمان بلا یتصور ذلک، یعنی شک بخواد به عین ما تعلق به الیقین تعلق پیدا کنه، الا به ان یکون شکو فی بقای ما علما وجود او سابقا. متعلق شک شما بقای همون متعلق یقین باشه. ولا یتصور ذلک الا به ان یکون شکو فی بقای ما علما وجود او سابقا. در حقیقت می‌فرمایند این کبرایی که در ادله اتصاب آمده با قطع نظر از شک که در بقا معنا نداره اصلا، یک لازمه حالا بگیم بیان یا غیر بیانه، لااقل غیر بیانه. چی آقا؟ نه، حالا در قاعده یقین شک ما تعلق پیدا میکنه به همون زمان متیقن، اما در اینجا بگیم نه، شک ما به زمان مشکوک تعلق پیدا میکنه. فرقش همینه. والله اگر یادتون باشه همین روایات استصحاب بعضی ازش قاعده یقین هم استفاده کردن، بودن اطلاق داره، من کان علی یقین فشک فبن علا یقینه، گفتن آقا هم قاعده استصحاب شد در آورد هم قاعده یقین. چالا ما بعدا این بحث رو داریم، فرق بین قاعده استصحاب در یکی از تنبیهات، یا حالا بعدا انشاءالله میاد این بحث، ولی در اول استصحاب بحثش رو داشتیم. حالا ببینید خوب اینو دقت کنید، آیا اون چی که امام به عنوان لازمه این کبرا فرمودن درسته؟ بعد یه تأییدی هم میارم، میفرمند تو روایات استصحاب آمد لعنک کنت علی یقین من طهارتک فشکک و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. این عبارت هم اخرى عن الشک فی بقاء الطهارت، این که لعنک کنت علی یقین من طهارتک لیسه یم بقیله که انتن خودن، یعنی تو طهارت باقی بگذار. فکیفه یقال لا یستفاد ذلک من الاخبار، چرا مرحوم حائری و مرحوم عراقی می فرمانین از اخبار استفاده نمیشه؟ ببینید به نظر ما اینجا خب این کلمات بود، کلام مرحوم حائری، مرحوم عراقی و کلام مرحوم امام قدس سره، به نظر ما حق با این علمین مرحوم حائری و مرحوم عراقی. اون چی که موضوع بحثه این است که آیا از ادله استصحاب استفاده می شود که متیقن باید بقا و قابلیت بقا داشته باشه یا نه؟ خود متیقن، خود متیقن آیا باید بگیم که آقا الان لولا این شک ما؟ خوبه دقت کنید در توضیح کلام عراقی و حائری، بگیم لولا شک ما، لولا بخواییم ما استصحاب بکنیم، خود متیقن یک موجود مستمریه. آیا چنین چیزی به عنوان موضوع ادله استصحابه؟ یا اهم استصحاب بگه اگر به یه چیز یقین داشتی بعد شک کردی، ولو عرض میکنم که این باقی هم نباشه، اما باید ملاک صدق نقضه. یه وقت یه چیزی حالا قبلا هم معرض کردیم در باب تغییر موضوع نقض صدق نمی کنه، در یک جایی یقین داشتیم به طهارتش، الان شک داریم در نجاست یه چیز دیگری، خب اینجا اصلا صدق نقض یقین به شک نمی کنه اصلا. این بزرگان می فرمایند که آقا ما ملاکمون صدق نقض یقین به شکه. حتی اگر یادتون باشه ما در بحث استصحاب عدم ازلی ما یه حرف بالاتری زدیم، ما گفتیم که آقا لزومی نداره که همیشه در استصحاب موضوع داشته باشیم. بله اگر موضوع بود این موضوع باید صدق نحض یقین به شک نکنه درش. وقتی گفتیم اونجایی که یعنی در جواب خود امام در بحث مسئله سالبه به انتفال موضوع گفتیم تو موضوع نداره که نداره، اما متعلق یقین ما هست یا نه؟ ما یقین داریم به عدم عدالت، ولو زیدم موجود نیست، زیدم موجود نیست، الان هم بخواهیم استصحاب عدم عدالت کنیم مانعی نداره، لا تنقض یقین به شک میاد اینجا. یقین داریم به حتی مثال زدیم به عدم جهل قبل از شریعت، یعنی قبل از اینکه اصلا موضوعی و شرعی بخواد شارع بیاره میگه ما یقین داشتیم، میگه شارع جهلی نکرده، الان استصحاب عدم جهل میکنه. ما یه حرفی بالاتر از این حرف رو قبلا گفتیم و بعد هم از این حرف گفتیم آقا این که بیاییم بگیم وحدت بین قضیه متیقنه و مشکوکه، بله در جایی که ما موضوع داشته باشیم خب اینجا موضوع باید واحد باشه، اما لزومی نداره به این معنی که گاهی اوقات ما موضوع نداریم اصلا، یعنی که این بحثش بعدا در تنبیهات دیگر ما مفصلتر خواهیم گفت، اما اجمالش این شد که قبلا هم گذشت دائره استصحاب توسعه داره، دائره استصحاب همین است که این بزرگان میفرمان ملاتش اینه، یک یقینی باشه یک شکی باشه، شما این یقین رو با شک نباید نقض بکنید، موضوعی نیست نباشه، بقایی نیست نباشه، فقط باید صدق نقض یقین به شک بکنه. عرف میگه آقا اینجا شما اگر گفتی تا حالا روزه، الان گفتی دیگه روز نیست، نقض یقین به شک شده، عرف این رو میگه، ولو خود عرف هم به نظر من حالا یکی از نکاتی که اینجا وجود داره، عرف هم میدونه که آقا زمان آن به آنه، این دیگه خیلی نیاز به دقت عقلی نیست، یعنی یکی از اشکالاتی که به راه دوم وارده این است که آقا عرف هم زمان رو یه چیز متصرفی میدونه، الان به عرف یا آقا در دیگه در این لحظه اینجا هستن، خود عرف میگه این رو، عرف هم تشخیص میده این رو، عرف هم زمان رو یک موجود متصرف میدونه، عرف هم زمان رو یک موجود واحد نمیدونه، خب حالا که نمیدونه اما میگه با اینکه باقی نیست اما نقض یقین به شک داره میشه، من تا حالا یقین داشتم به لیلیت، الان که شک دارم اگر بخوام خلافش رو عمل بکنم این نقض یقین به شک شده. حالا یه عوض میخوام، پس ببینید اینا راجع به مسئله موضوع و وحدت قضیه متیقن و مشکوکه او باز طلب آقایون باشه انشاءالله رسیدیم به اون تنبیهی که این مفصل بحث میشه، اما اجمالا در همینجا ما به امام رضوان الله تعالی علیه عرض میکنیم این لازم رو شما از کجا آوردیم؟ ما تو کبرای استصحاب میگیم حرام است نقض یقین به شک، این یکی. بعد میفرمایید که باید شک تعلق پیدا کند به این اون چیزی یقین به او تعلق پیدا کرده، تا اینجا هم قبول میکنیم، تا اینجا قبول میکنیم، اما این که لا یتصور الا اینکه این متیقن باقی باشه از کجا؟ من یقین دارم به عدم جهل در 10,000 سال پیش، الان هم شک که من در همون عدم جهله، شک که من در همون عدم جهله 10,000 سال پیشه، که آیا اون عدم جهل الان هم آثار رو برای شما مترسم بکنم یا نه، ملال فقط حرمت و نقض یقین به شکه، چیزی نبوده تا ما بگیم باقیه، مخصوصا رو همین مبنایی که ما بگیم عدم مضاف هم حکم عدم مطلق رو داره، چیزی نبوده اصلا. پس اشکال در اون قسمت آخیر این فراد اللای و تصور اللای که اون باقی باشه، نه در همین لیل نها در شهر رمضان. الان امروز 29 هم تمام شد، امروز روز 29 هم رو نمیدیم هنوز شهر رمضان هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای رمضان رو یا آخر شهر. بله حالا ما بحث فتواییش کار نداریم، بحث فتواییش کار نداریم، ولی میخوام بگیم آیا استصحاب جریان داره یا نه. بله استصحاب در اینجا جریان داره، ولی که یقین دارم امروز غیر از روز قبله، ولی یقین دارم این رو. اما عرف میگه تو یقین داشتی به رمضان، الان اگر بخوای بگی رمضان نیست میشه نقض یقین بشه، ولو امروز روز قبل نیست، روز قبل و امروز هم دو روزه. چی فرمودید؟ چی؟ باشه اصلا ما بگیم بقا و عدم بقا هیچ کنون دخالتی نداره، ما بگیم ملاکی در استصحاب نقض یقین بشه ولو مع العلم به عدم البقا. من که عرض کردم هم عقلا هم عرفا علم به عدم البقا داریم. چرا فکر نمیان؟ شک میاد. چرا؟ من علم دارم به اینکه امروز قبل نیست، علم دارم به عدم البقا، اما روایات میگه تو یقین داشتی تا دیروز رمضان بوده. این یقین تو نشکن، نشکن این یقین تو. امروز هم آثار رمضان رو بار کن. چی میگه مستثنه؟ نه دیگه دیگه ما خود تا دیگه
یقین به ارتفاع
نداری، یقین به عدم بقا داری، یقین به عدم بقا داری، اما قبلا یقین داشتید به یه چیزی به نام رمضان. الان اگر بگم دست از این یقینم برمیدارم بر حسب این روایات صدق نقض یقین به شک نمی کنه، صدق می کنه.
اگر شما کل ماه رمضان 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 بگیم این حرکت توسطیت استثاب آنجا جاری میشه، اون هم با این لحاظ
استثاب میده جاری میشه. اصلا من عرض کردم آقای عرف در اینجا با عرف فرق نمی کنه، بی خود آقایون میگن آقا عرف نمی فهمه این آنات رو، عرف هم خیلی خوب می فهمه این آنات رو.
اون رو در نظر نمی گیره اونجا. اگر روز رو مثلا
برسید تصمیمانی
به
درمی استانیت در نظر بگیریم میگیره اون نظر بگیره. مها میدونم ببینید عدله استصحاب و عدله استصحابی هم به تعبدیه. چی میگه؟ میگه هر جو یقین به این چیزی داشتی نشکن یقینتون، به مجرد شک نشکن. اینجا میگه یقین داشتیم تا دیروز رمضان بوده امروز شک دارم، استصحاب میگه نشکن ولو یقین به این دارم امروز غیر از روز قبله، یقین دارم این تغییر پیدا کرده. و اگر ما این حرف رو بزنیم ببینید بعدا خواهیم آمد، ما یه بحثی رو در سال گذشته در اول استصحاب داشتیم که آقا موضوع رو اگر بخواییم به دقت عقلی بگیریم هیچ کجا نمیشه استصحاب کرد، موضوع رو بخواییم عرفی بگیدیم جایی برای شک باقی نمیمونه تا بخواییم استصحاب بکنیم. یعنی شبهی بگردید بحثای سال اول سال قبل رو یک شبهی مهم در باب استصحاب بود که اصلا گاهی اوقات گفتم اونجا انسان رو متوقف میکنه که اصلا باید باب استصحاب بگذاره کنار. خب یکی از راهاش این است که اصلا بیم ما موضوع رو بقا رو اینا رو شک بکشیم. ملاک ما یقین و شک در باب استصحاب. خب این ایام که ایام اعتکاف از آقایونی که انشاءالله توفیق پیدا میکنند و معتکف میشن مخصوصا التماس دعا داریم و واقعا در دعاهاتون برای اعتکاف هم در درجه اول دعا کنید برای عاقبت به خیری خودتون از جهت علمی و از جهت معنوی و دنیوی و واقعا مشکلاتی که امروز دنیای اسلام داره. انسان اخبار رو که میبینه خطرات بسیار ناگواری برای دنیای اسلام در آینده هست. خونریزی ها و قتل ها یعنی کشورها آبستن سوریه ها هستن هنوز، یعنی اونطوری که انسان داره ملاحظه میکنه این رو، کشورهای اسلامی در آینده این دین درش وجود داره. خب این خبری که خوندید شما قاعدتا در عربستان، دیروز این خبر رو من خوندم که القاعده اونجا تهدید کرده که تمام شیعیان باید خاک عربستان رو خالی کنند و برن، همشون رو تهدید کرده به قتل و کشتار و اینها، و خدا نکنه همچی مسئله اونجا محقق بشه که اگر بشود یه وضع بدتری از سوریه برای شیعیان در اونجا به وجود میاد. باید دعا کرد و برای حفظ این نظام که واقعا انسان قدر این نظام رو در دنیای امروز بیشتر میفهمه و قدر اسلام رو و حکومت اسلامی رو بیشتر میفهمه. روز به روز آدم توجهش و اعتقادش به این مجموعه نظام، حالا به اشخاص، به هر کسی، حالا به کسی داره در یه وزارتخونه تخلف میکنه، اختلاس میکنه، چه میکنه، اینا چه خب مصیبت هاییست که همیشه بوده و هست، ولی مجموعه نظام و حکومت رو باید واقعا بیشتر دعا کنیم، حوزه ها رو دعا کنیم، برای تقویت مراکز علمی دعا کنیم. از همه آقایون التماس دعا کنیم روز شنبه انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.